أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طريقا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب، قبل از هر چیز عذرخواهی بکنم از تأخیری که همین جلسه اول پیش اومد، شرمنده همه عزیزان شدم، و بعد از اون خدای متعال رو شکر میکنم که از سر لطفشون، از سر فضل و کرمشون به همه ما عنایت فرمودن. بعد از این تعطیلات حدود 50 روزه مجدد توفیق داشته باشیم بتونیم در سر سفره فقه اهل بیت بنشینیم. انشاءالله خدا توفیق بده به حق حضرت زهرا این تدریس و تدرسها رو به حساب مقام قربش بذاریم، واقعا برای تحصیل رضای او باشه، در جهت او باشه، که اگر این چنین قرار بگیره از لطف و کرم خودشون، مبدأ خیرات کثیره و وافره خواهد بود. عزیزان من، مباحث فقهی و اصولی غیر از اون که در خود فقه و اصول کاربرد داره، به تجربه ثابت شده یک کارآمدی ویژه و خوبی در سایر علوم هم خواهد داشت. رضا از خدای متعال بخوایم که به فضل و کرمشون به ما توفیق بده واقعا این گفتشنودها، این تدریس و تدرسها رو به خاطر خودشون بذاریم، حساب کتاب نیت خودشون باشه انشاءالله، و از این طریق مبدأ خیرات کثیره در دنیا و آخرت برای ما واقع بشه انشاءالله. و ما در بحث فقهمون، اگر خاطر عزیزان باشه، ما به حمدالله و المنه در اون جلسات قبل از تعطیلات نوروز که به تعطیلات نوروز خوردیم و بعدش به تعطیلات ماه مبارک رمضان خوردیم، قبل از اون وارد مباحث اخبار تحلیل شدیم که در ذهنم هست از این اخبار تحلیل هم اولین روایت از روایات تحلیل و اخبار باب تحلیل رو خدمتتون عرض کردیم، مرغوم فرمودن، ولی به توضیحاتش نپرداختیم. یعنی تا جایی که تو ذهنم هست فقط اصل روایت اول رو تقدیم کردیم که رفقا مرغوم کردن، الا اینکه غیر از اینکه با این فاصله حدود 50 روزه که اتفاق افتاده، ذهن دوستان قاعدتاً در این مباحث فاصله گرفته و این مطالب هم در ذهنشون قهرن کمرنگ شده. بنابراین از رفقا اجازه میخوام که در این جلسه اول بعد از تعطیلات یک مروری به مباحث جلسه قبل داشته باشیم که فضای کلی بحث به ذهن دوستان برگرده، و بعد از اون ما بتونیم انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. خب آقای نقیپور، آقا طاهر، اگر سر کلاس تشریف دارید علامت کف دست رو بزنید که من میکروفون خدمتون تقدیم بکنم، در خدمتون باشیم انشاءالله. بله، مثل که خدمتشون هستیم. آقای نقی پور علامت کف دست رو بزنی. سلام علیکم. اجازه بدید من میکروفونم براتون فعال بکنم. در خدمتون هستم آقای نقی پور. سلام علیکم و رحمت الله. مساکم الله بلخیر انشاءالله. صدای بنده رو گفت در طول این مدت پیغام دادن که توسط یک ربات ضبطگر داره این سایت حالا به روز رسانه میشه یا تغییرات توش ایجاد میشه، احتمالا فراز و نشیب‌های رو ما تجربه بکنیم. در این حال به ما توصیه کردن که صبر و شکیبایی داشته باشیم و با این ربات اپراتور همکاری بکنیم که این ربات هم کار خودش رو انجام بده و انشاءالله به نتیجه خیر و خوب برسه انشاءالله. خب اجازه بدید برگردیم به ابتدای بحث اخبار تحلیل، از اونجا یه مرور بکنیم تا انشاءالله به لطف امام زمان وارد اصل بحث اخبار تحلیل بیفتیم. اگر خاطرتون باشه صحبت ما از اینجا شروع شد که این خمس در عصر غیبت بالاخره چه تکلیفی داره، هم از جهت سهم امام و هم از جهت سهم سادات تکلیفش چیه؟ خب ممکنه بپرسید یعنی چیه؟ چرا دارید این سوال رو مطرح میکنید؟ عرض کردیم در عصر غیبت برای خمس حدوداً 5 قول بین آقایون علما و فقها اتفاق افتاده. البته اقوال دیگه هم هست ولی شاخصترینش و مهمترینش این 5 قول هست. اولین قول این بود که یه عده از فقها فرمودن بر ما واجب است که در عصر غیبت اون نصف خمس که معروف به سهم امام هست رو در راهی صرف بکنیم که علم و اطمینان داشته باشیم حضرت به اون راه و در اون مسیر راضی هستند. باید علم داشته باشیم یا اولا اطمینان داشته باشیم که حضرت در این کار ما، در این تصمیم ما، در این مسیری که ما خرج کردیم راضی هستند. این نظر اول. نظر دوم اینه که فرمودن در عصر غیبت اساساً پرداخت خمس واجب نیست. تعطیل، خلاص، راحت باشید. چرا؟ برای اینکه این آیون ادعا کردن در عصر غیبت خمس به شیعیان تحلیل شده است. همین قول دوم بزنگاه این بحث جدید ماست و همین قول دوم فراز و نشیب‌های مهمی رو در این بحث به وجود آورده. و بالاخره قول سوم آیونی بودن که می‌فرمودن در عصر غیبت واجب است خمس رو در جای امن دفن بکنیم تا انشاءالله اون موقعی که حضرت ظهور می‌فرمایند اون خمس‌های دفن شده رو استخراج بکنن و به دست مبارک خودشون برسه. بنابراین ما در عصر غیبت هر چی که خمس به دستمون میرسه مکلف به دفن اون هستیم. قول چهارم این بود که در عصر غیبت سهم امام رو مثل سهم سادات همه رو کلن باسی یک جا به اصناف ثلاثه سادات تقدیم کرد. همونطور که در عصر غیبت سهم سادات رو به سادات میدید، این سهم امامش هم مثل سهم سادات اونم باید به سادات و مکرم تحویل بدید. و بالاخره قول پنجم هم این بود در عصر غیبت فرمودن سهم امام حکم مال مجهول المالک رو داره. در مال مجهول المالک شما چی کار میکردید؟ اون رو تحت عنوان صدقه بین فقرا تقسیم میکردید. در عصر غیبت هم نسبت به سهم امام تکلیف همینه. چرا؟ به خاطر اینکه منات و ملاک در وجوب صدقه مالیه که اولا مجهول المالک باشه، ثانیا متعذر از ایصالش باشیم. پس هم باید مجهول المالک باشه، هم باید متعذر از ایصال باشه. حالا در اینجا درسته که این اموال یعنی این سهم امام ها معلوم المالکن، مالکش مالک حقیقش امام زمان سلام الله علیه هست، درسته شرط اول رو داره، ولی بالاخره متعذر از ایصال هستیم. ما دستمون به دامن حضرت نمیرسه که ببریم اینها رو به دست خود حضرت تحویل بدیم. پس چون متعذر از ایصال هستیم، در واقع حکم مجهول المالک رو داره، یعنی از ملحقات مجهول المالک میشه. بنابراین ما وظیفه داریم در اصل غیبت بخش سهم امام رو تحت عنوان صدقه به عنوان مجهول المالک بین فقرا تقسیم بکنیم. خب این پنج قولی که در اینجا مطرح شده بود قبلا هم ما صحبتشو کرده بودیم، ولی خب به جهت این که یادآوری بشه مطالب رو برای دوستان یادآوری و مرور کردیم. حالا بعد این بیان اقوال پنجگان مهم اینه که ما بالاخره بفهمیم در اصل غیبت بالاخره تکلیف ما چیه. از بین این پنج قول هم دو قول عمدتاً برای ما مهمه. یکی این که آیا اصلا خمس دادنش واجب هست یا نه، نقطه مقابلش آیا خمس بشه تحلیل شده یا خیر. این دو قول که سررشته اصلی هستن، اینا عمده هستن که روشن بشه و مشخص بشه. فلذا ایشون می فرماید ما باشیم و ادلهی که در اختیارمون هست از آیات و روایات برای ما ثابت شده که خمس واجبه و این وجوبش مطلقه، مثل همون آیه 41 که سوره مبارکی انفال که به صورت مطلق وجوب خمس رو ثابت کرده و مقید به زمان دون زمان دیگه نشده. در این آیه که به صراحت وجوب خمس تصریح شده، نگفت این مختص به عصر حضوره، مطلقه. پس عصر حضور و غیبت هر دو رو در بر میگیره. بنابراین در نقطه مقابل او آیانی که ادعا میکردن این خمس در عصر غیبت تحلیل شده، اونا قاعدتا باید دلیل بیارن که تحلیل رو ثابت بکنن، چون تحلیل خلاف اصله. حالا که خلاف اصله پس احتیاج به اثبات داره. بلا قول ما که عدم تحلیله، این مطابقه با اصله، مطابقه با اطلاق آیات و روایاته و در واقع به خودی خود ثابت شده است. بنابراین آقایانی که ادعای تحلیل کردن، اونا باید دلیل اقامه بکنن. حالا یه خلاصه ای بود زمینه ورودی به این بحث فراهم بشه که امیدواریم انشاءالله فراهم شده باشه. حالا بریم سراغ این روایات تحلیل، ببینیم که این آقایانی که ادعا کردن در روایات و احادیث داریم تحلیل خمس رو برمیتونیم در اصل غیبت ثابت میکنه کدوم هست. حالا قبل از اینکه روایات رو هم شروع بکنیم یکی یکی بخونیم، که این روایات 19 تا هستن. آیه نقیپور روایات های مفصل، بحث جالبی هم هست، واقعا بحث فنی تخصصی دقیقی هم هست که واقعا میطلبه دوستان شالا جان و دل بسپرن که کامل شالا این بحث رو دریافت بکنن انشالا. حالا قبل از اینکه وارد این فهرست روایات 19 گانه بشیم، این تذکرم عرض بکنم که خود این آینم که ادعای تحلیل در اصل غیبت کرده، اینم خودشون دو گروه هستن. بعض ادعا کردن که خمس در عصر غیبت مطلقا به شیعه تحلیل شده، یه گروهشون هستن. گروه دیگهشون گفتن نه، اگر در عصر غیبت از اصناف ثلاثه نداشته باشیم یا محتاج نباشند، اون وقت تحلیل شده، ولی اگر از اصناف ثلاثه سادات رو داشته باشیم و محتاجان باشند، اون بخش سهم امام مثل همون دیدگاه زاره قول سوم بود، اون رو باز برگردن به جیب سادات و مکرم و اونا استفاده بکنن. فلذا در این دو تا قول ما عمدتاً حرف حسابمون بیشتر با همون گروه اولی که به صورت مطلق ادعا کردن در عصر غیبت ما دیگه تکلیف به نام وجوب خمس نداریم، این تعطیل شده و همه شیعیان تحلیل شده. خب آنی که ادعای تحلیل میکنید، ثابت کردیم حرف شما خلاف قاعده، خلاف اصل، خلاف اطلاق اون آیات و روایات. بسم الله دلیل بیار تا این ادعای تحلیلتون رو بتونید ثابت بکنید. خب بریم سراغ اولین روایت ببینیم که اولین روایت این آیان چی هست. های نقی پور سلسله سند رو بخونید تا انشالله وارد بحث بشیم. صدا کنید قدری ضعیف های نقی پور، اگر امکان داره یا میکروفون کنید قدری کنید یا مداری باید کنید. صدا کنید قدری ضعیف های نقی پور، عن حریز ابن عبدالله. احسن، خوب یه دو دست نگه دارید. اولا اینو در نظر داشتید که این روایت جزء روایات صحیحه ما هست. ببینید یعنی این اخبار تحلیل اینطوری نیست که روایتش حالا نعوذ بالله بی در و پیکر باشه و همش به هم ریخته باشه. البته هر چند که در بعضی از این روایات ما به روایاتی میرسیم که نقضها و نقدهای اساسی جدی رجالی دارن، از جهت سندی مخدوشن و حتما مردودن. ولی در این حال داریم در طرف مقابلی که روایاتی که قرص و محکم هستن، روایات و محکم و خوبی هستن و صحیحه هن و از جهت سندی هیچ مشکلی ندارن، مثل همین روایت اول که در این روایت اول از فضلاء ثلاثه نقل شده. فضلاء ثلاثه کیا هستن؟ ابی بصیر، زراره و محمد ابن مسلم. ببینید در سلسله سند این روایت هر سه بزرگوار دخالت داره، یعنی خیلی معتبر، خیلی موثق که از جهت صحت سندی ما در این روایت الحمدلله مشکلی نداریم. پس اینو عنایت داشته باشید رفقا، یادداشت بفرمایید که ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم اینا معروف به فضلاء ثلاثه هستند و الان هر سه نفرشون در سلسله سند این روایت موجوده. و اما اون احمد ابن محمد ابن عیسایی که در خط قبلیش نقل شد، این احمد ابن محمد عیسی مشترک بین چند نفره؟ ببینید الان در زمان خود منم اتفاق میفته، ممکنه که ما آقای طاهر نقی پور 5 مورد در کل کشور داشته باشیم، یه چه بسید 10 مورد داشته باشیم. یعنی یک اسمی که مشترک بین چند مصداق است. خب اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی مشترک بین چند نفره و اینجا اون فردیش که مراد است احمد ابن محمد ابن ابو جعفره که معروف به احمد ابن محمد عیسی اشعری که ثقه هم هست و با وصف القمی هم ازش یاد میکنن. پس اینا داشته باشید که مقصود از احمد ابن محمد عیسی همون احمد ابن محمد عیسی اشعری قمیه که ثقه هسته. خب پس این روایت از جهت سندی معتبر، از جهت سندی صحیح و جزء روایت های صحیح هست و اون فضلاء ثلاثه هم ابو بصیر و زراره و محمد ابن مسلم هستن. خب این از جهت سند. بریم سراغ متن روایت ببینیم در این روایت عرض به خدمت شما امام باقر چی فرمودن. کلهم عن ابی جعفر علیه السلام. بفرمایید. امیر المؤمنین السلام لم يعدوا سنتم يعد قال امیر المؤمنین علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل. خب این روایت از اون روایتی است که آقایان خیال کردن برای تحلیل خمس در عصر غیبت نسبت به شیعه صادر شده و از همین جهت این روایت رو برای این معنا استفاده کردن. روایت رو میتونید ترجمه بکنید؟ خب حالا شما نظرتون رو بفرمایید. دقت بفرمایید. الا و ان شیعتنا من ذالک و آبائهم. یه آبائهم عطب چیه؟ شیعان ما و آبا اونها من مشارب چیه؟ نه دون حق ما گزون حق یه از اون زالد در حلن از اون حلاکت در حلن معنا میده این تو اصلا اون مشارون لحظالک رو حق در نظر بگیریم. خب پس ترجمه ظاهریش این میشه که این آقایانم اتفاقا اخذ به ظاهر این روایت کردن و با اخذ به ظاهر لغزیدن و گرفتار شدن. در ظاهر این روایت حضرت فرمودن مردم هلاک شدن در بطون و فروجشون. چرا؟ برای چی هلاک شده باشن؟ برای اینکه اینا حق اهل بیت رو ادا نکردن. اینه منشأ هلاکتشون عدم ادای اهل بیت. بعد میفرماید البته آگاه باشید که شیعیان ما و آبا اونها از این ادای حق در حل هستن، یعنی این حق ما براشون حلال شده. خب حالا قبل از اینکه وارد چند و چون این روایت و جهات اجتهادی و مدلول این روایت بشیم، این فرمایش مرحوم آقای صافی رو من خدمتتون توضیح بدم. ایشون فرمودن این روایت حالا بر فرض اینکه از جهت مدلولش و دلالتش تام و تمام باشد، بازم مطلق خمس رو شامل می شود، یعنی هم سهم امام رو می گیره هم سهم سادات رو می گیره. ولی اینکه ما الان در صدد اثبات تحلیل خصوص سهم امام در اصل غیبت هستیم، چون از اول بحث گفتیم خمس به دو قسم تقسیم میشه، بخش سهم امام بخش سهم سادات، و فعلا در سهم سادتش بحث نداریم، بحث در سهم امام بود که این آقایان ادعا کردن سهم امام در اصل غیبت تحلیل شده. حالا یه نکته که ایشون میفرماید اینه که میگه این روایت حالا اگر مدلولش اینطوره هم که شما نتیجه گیری کردید باشه، این کل خمس رو شامل میشه، مطلق خمس رو شامل میشه، این هم سهم امام و هم سهم سادات، با اینکه ما صحبتمون در خصوص سهم امامه. حالا چرا کل خمس رو شامل میشه؟ میگه اولا به خاطر که تعبیر حقنا در روایت اومده که این حق ما مطلقه و شامل سهم سادات هم میشه، هر دو سهم رو میگیره. و جهت دومش هم اینه که اون استدلالی که در روایت اومده هم مناطش در سهم امام وجود داره هم مناطش در سهم سادات وجود داره. یعنی چی؟ یعنی ایشون فرمودن که اگر کسی این کار رو نکنه موجب هلاکتش میشه. خب هم عدم پرداخت سهم امام موجب هلاکت میشه، هم عدم پرداخت سهم سادات موجب هلاکت میشه، چون بالاخره هر دوش حق الغیر است. حالا اون حق امام، اون حق سادات، هر کدومش که نفردازی موجب هلاکت میشه. بنابراین با این سبک استدلال ایشون میخواد ثابت بکنه که در همین گام اول فضای روایت خیلی دقیق همراه با فضای بحث ما نیست. این اول نکته مرام آقای صافی اتفاقا همین، چون دلیل باید مطابق با مدعا باشه، نه اخص از مدعا نه اعم از مدعا. قبلا این را رست کردم خدمتون، خاطرتون هست؟ رابطه دلیل و مدعا باید لازم مساوی باشه، نه لازم اعم، نه لازم اخص، نه لباسی باشه که براش تنگ باشه، نه لباسی باشه که براش گشاد باشه، لباسی که بول امروزه فیت تنش باشه کامل لازم مساوی او باشه. خب بعد از این نکته ایشون میفرماید که ما در بعضی از روایات دیگه که از جناب شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع اومده، این روایت رو به یه لحن متفاوتی دیدیم. این مضمون همین مضمونه ولی یه تغییری در اون روایت دیدیم که حالا اون رو هم به همین مناسبت ایشون اینجا گوشزد میکنن، نقل میکنن. اون روایت رو دقت بفرمایید چیه؟ ایشون میفرماد شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع از محمد ابن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف روایت رو اینطوری نقل کردن که حضرت فرمودن، یعنی امام باقر فرمودن که ان امیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس لیطیب مولدهم. امیر المؤمنین حلال کرده از شیعان خودشون رو از خمس. چرا شیعانشون از خمس حلال کرده، آزاد کرده؟ لیطیب مولدهم، برای اینکه ولادت ها و مولود هایی که برای اینها اتفاق میفته اینا پاکیزه و طیب و طاهر و حلال بوده باشد، چون اگر بهشون حلال نکنه ممکنه خدا نکرده در نسل اینها حرامزادگی پیش بیاد و گرفتار و مشکلاتی بشن. خب من الان به ساعت دارم نگاه میکنم، اصفای میکنم، میبینم که از وقتی کلاس فقه، یعنی کلاس فقه ما نتانه تمام شده بلکه ازش عبور کردیم. حالا اینم دقیقا وسط بحثه، ولی خب چاره‌ای نداریم که ادامه توضیحات این روایت اول رو به جلسه فردا که انشاءالله به لطف خدا و به نات اهل بیت ما تکمیل این روایت فردا رو برای جلسه فردا داشته باشیم. پس اجمالا مد نظرتون باشه که صحبت سر اخبار تحلیله و ما در اولین خبر از این اخبار تحلیل هستیم. این خبر اول به دو جور نقل شده، اختلاف نقلی داره، ولی در این حال مضمون تقریبا یه چیزه. حالا انشاءالله ببینیم که آیا مدلول این روایت از جهت دلالت بر مدعا اونطوریست که آقایون ادعا کردن یا نه مدلول چیز دیگه‌ایه و اصلا این روایت در مقام دیگری صادر شده. از حیث سندی که عرض کردم بحثی نداره، میمونه جهت دلالش که انشاءالله جهت دلالش رو به فضل خدا فردا پیگیری خواهیم کرد. خب یه صلوات بفرستید بشید. Thank you.